بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مهمترین و پرفایده ترین مباحثی که در قرآن کریم و روایات اهل بیت این دو منبع الهی و آسمانی و نورانی مطرحه، بحث دنیاست. این که شنیدید از مهمترین مباحث و سودمندترین و با منفعتترین مباحث، به خاطر اینه که دنیا در اصطلاح قرآن و روایات یعنی مجموعه ای از نعمتهای کامل پروردگار که به این صورت جلوه داده شده، زمین و همه نعمتهایی که در زمین، آسمان یعنی عالم بالاتر از زمین و هرچه که زمین به نفع موجودات زنده مخصوصا انسان از آسمان میگیره، مثل نوری که از خورشید میگیره، جزر و مدی که برای کشاورزی های گسترده در ساحل دریاها از ماه میگیره، اکسیژن و ازوتی که برای تنفس موجودات زنده از عالم بالا میگیره. این مجموعه اسمش دنیاست. کلمه دنیا در قرآن و در روایات از ماده دنوس، دال و نون و واو، به معنای محل نزدیک. محل نزدیک در برابر آخرت که نسبت به این دنیا دور، زمان و فاصله بینشه. چون ما باهاش سر و کار داریم، به ما نزدیک دنیاست، ولی هنوز ما با آخرت سر و کاری نداریم و با عالم بعد فاصله داریم. اسمش آخرت. نگاه قرآن و پیغمبر و ائمه طاهرین به حقیقت دنیا یه نگاه به تمام معنا مثبت، یعنی نه قرآن مجید و نه پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین به دنیا به معنای مجموعه نعمتهای پروردگار نگاه منفی ندارن و حتی ترک این دنیا با این معنایی که قرآن داره و روایات داره قبیح زشته، که انسان رابطه‌ش رو قطع بکنه با این مجموعه الهی و در یه گوشه قرار بگیره، هیچ کاری انجام نده، هیچ مسئولیتی رو قبول نکنه، کار مثبتی انجام نده و بعدم بهش بگن چرا این گونه‌ای، جواب بده من مشغول ساختن آخرتم هستم، من نمیتونم با مردم زندگی بکنم، من علاقه‌ای به مال دنیا، به درآمد دنیا، به معاش دنیا، به ابزار دنیا، به کالای دنیا و به متاع دنیا ندارم، بریدم. پیغمبر اکرم درباره این گونه افراد می‌فرماید لیس منا من ترک دنیاه و لآخرته، اونی که پشت به دنیا بکنه و خودشو از نعمتهای الهی در این دنیا محروم بکنه به خیال ساختن آخرت، این آدم از ما نیست، از ما اهل بیت، از مردم مؤمن، از زمره آدمای مثبت نیست. و در جمله بعدش هم می‌فرماید هر کی هم ساختن آخرتش رو ترک بکنه به خاطر اینکه میخواد خودش رو فقط از نعمتهای دنیا پر بکنه، اون هم از ما نیست. کی از پیغمبره؟ کی با ائمه طاهرینه؟ کی دیندار واقعیه؟ اونی که هم دنیا رو صحیح داشته باشه و هم آخرت رو. هر کدوم از این کپه ها رو آدم بزنه کنار، یقیناً کپه دیگه هم کنار زده میشه، چون بین دنیای درست و آخرت رابطه مستقیمه. تخریب دنیا تخریب آخرته، آباد کردن دنیای واقعی آباد کردن آخرت. حالا از نگاه قرآن مجید و ائمه طاهرین بنگرید ببینید اینا چه تعبیری از دنیا دارن. تعبیری که ما در هیچ فرهنگی نداریم، در هیچ دینی نداریم، در هیچ مذهبی و ملتی نداریم. قرآن مجید تلویحاً در سوره مبارکه فاطر و در سوره مبارکه صف از دنیا تعبیر به تجارت خانه میکنه. از دنیا خیلی تعبیر مثبتیه. خب وقتی که از دنیا تعبیر به تجارت خانه میشه، پس انسان در این دنیا هم تاجره. یعنی پروردگار عالم این دنیایی که فعلا ما درش زندگی میکنیم تا بیرون نرفتیم و از دنیا نرفتیم، اینجا رو میگه تجارت خانه، ما رو هم تاجر خلق کرده، کاسب آفریده، که در این تجارت خانه تجارت کنیم، کسب بکنیم، با همین عمر محدود به منافع و بهره ها و نصیب ها و سودهای ابدی برسیم. برای ما در این تجارت خانه 4 کسب مقرر کردن، یعنی برای انسان ها که البته بیشتر مردم دنیا در زمان ما و در تاریخ گذشته به یک کسبش رو آوردن در مدت عمرشون، که روی کردشون هم به اون کسب روی کرد خیلی درستی نبوده. یعنی اومدن یه قوانینی، یه قواعدی برای همون یه دونه کسب اختراع کردن که کاسب این تجارت خونه رو هم در دنیا دچار خسارت کرد و هم در آخرت دچار خسارت خواهد بود. کلام امیرالمؤمنینه، متجر و اولیاء الله دنیا تجارتخانه عاشقان خداست، که در خطبه‌های دیگر نهج البلاغه و دنبال همین مطلبشون در همین فرمایشاتشون به نوع کسب‌های پرمنفعت و سودمند اشاره میکنن. اما این 4-9 کسب رو ما از قرآن کریم و روایات میتونیم ببینیم. بالاتر از همه کاسبی ها که واجب هم هست، یعنی جز مستحبات نیست که بگم حالا اگه وارد این کسب نشم ضرری نکردم، کسی که وارد این کسب نشه کل ضرر رو کرده، نه کم ضرر کرده، نه اندکی ضرر کرده، ضرر کامل کرده. سوره مبارکه تبارک به این ضرر کامل در ترک این کسب اشاره کرده و این کسب عبارت است از کسب معرفت، تجارت معرفت، شناخت، دانستن، چی رو بشناسم، دنبال شناخت چی برم، کاسب چه حقایقی باشم که به من قرآن و روایات بگه این مرد یا این زن کاسب معرفت. یکی معرفت به پروردگار، شناخت خدا، که این کسب. یکی شناخت قیامت، یکی شناخت خودم این دنیاست که چیه، چگونه است، چه کیفیتی داره، و یکی شناخت خوده، شناخت خدا، شناخت جهان، شناخت جهان بعد از این جهان و شناخت خود. به نظرتون نمیاد این که پیغمبر فرموده الکاسب و حبیب الله اینا رو داره میگه؟ یا نه، الکاسب و حبیب الله اونایی هن که روزا یه 206 شیر میفروشن و یه 50 کیلو عدس و 20 کیلو نخود لوبیا و 2 کیلو چایی و یه 10 کیلو گند. کدوما در نگاه پیغمبر حبیب الله هن؟ مقام حبیب اللهی مقام کمی نیست. یکی از مقاماتی که برای وجود مبارک رسول خدا بیان شده همین مقام حبیب اللهیه، یعنی انسانی که با معرفت کاملش به پروردگار دوست واقعی خداست، حبیب خداست، و این دوستی و محبت هم یه طرفه نیستش. یعنی اگر کسی خدا رو شناخته باشه و به قول سوره بقره والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که خدا رو شناختن با همه وجودشون عاشق پروردگارن، ولی این عشق یه طرفه نیستش. با معرفت وقتی این عشق طلوع بکنه، عشق پروردگار هم به اینها طلوع میکنه. من 7-8 تا آیه رو براتون بخونم، البته آخرای این 7-8 تا آیه رو. والله یحب المحسنین، والله یحب المتقین، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله صفا کأنهم بنیان مرصوص. خب اینا ظهور محبت پروردگار به عبدشه، به خاطر اینکه عبدش او رو شناخته و فهمیده برای او چگونه باشه، محبت الهی ظهور کرده، سراغ این اومده. یعنی یه رشته دو طرفه بین اهل معرفت و بین پروردگار مهربان عالمه. بابا طاهر همدانی میگه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. از محبت های یه طرفه ارزشی نداره، نیرو هم نداره، انرژی هم نداره اصلا. من بیام بگم که خدا رو دوست دارم، عاشقشم، ولی با پیغمبر، با امامان، با قرآن، با عبادات کاری ندارم، خودش رو دوست دارم، اضافه نمیخوام. تو سوره آل عمران میگه نه، من این محبت رو قبول ندارم، من این دوست داشتن رو قبول ندارم. ان کنتم تحبون الله فاتبعون. اگه منو دوست دارید به پیغمبر اقتدا کنید. اصلا علامت محبت واقعی به من اقتدای به پیغمبره. شما به پیغمبر کاری نداشته باشی، منم به این محبت تو به خودم کاری ندارم. یه محبت گوتریه، یه محبت بی انرژیه، یه محبت بی اثره. محبتی که برای من موتور محرک نباشه، که من رو به سوی اقتدای به پیغمبر و قرآن و ائمه حرکت نده، این محبت حیوانیه، این محبت بیریشه است. با یه حادثه هم چراغش خاموش میشه. خیلی ما بعد مرگ پیغمبر با حوادثی که در مدینه پیش اومد و صدیقه کبرا در خطبه مسجد و خطبه منزلشون اون حوادث رو تحلیل علمی و عقلی کردن، چراغ ارتباطشون با پروردگار خاموش شد. منافق شدن، بیدین شدن، جا به جایی های خطرناک انجام دادن، که یه جا به جایی که اینا انجام دادن قطعا تا برپا شدن قیامت ضررش جبران نخواهد شد. و این اون بود که امام انتخاب شده خدا رو از جایگاه امام بودنش اووردنش در جایگاه مأمومین، و مأمومی که مأموم آفریده شده بود اووردنش تو جایگاه امام. و وقتی این جا به جایی رو انجام دادن، به تدریج در برابر اسلام انبیا و اسلام پروردگار یه اسلام زمینی ساخته شد. یا یه مقدار دایره تعبیر رو تنگتر بکنیم، یه اسلام سقیفه‌ای ساخته شد، یه اسلام اختراعی به وجود اومد که وقتی کتاباشون رو میبینید یا در مکه و مدینه کاراشون رو میبینید، میدید تمام اعمال و کردارشون با اسلام پیغمبر، با نماز پیغمبر، با روزه پیغمبر، با وضوع پیغمبر و با قرآن پیغمبر فرق میکنه. قرآن صریحا در آیه ششم سوره مائده میگه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الی المرافق. وقتی برای نماز آماده شدید اینجور وضو بگیرید، صورت را بشویید، غسل یعنی شستن، دو دست رو تا آرنج بشویید قسل، بعد شستن دست و صورت فمسحوا به وجوهکم و ارجلکم الی الکعبین، سرتون رو مسح کنید نه غسل، یعنی دست تر یه مقدار بکشید رو سر و روی دوتا پا، ولی اونجا و تو کشورهای دیگه‌ای که غیر شیعه به عنوان مسلمان زندگی میکنه دوتا پاشون و سرشون رو تا پشت گوش و گردنشون میشورن، غسل میکنن. خدا میگه مسح ولی اینا غسل میکنن، یعنی این جا به جایی باعث اختراع یه اسلام وارونه در برابر اسلام پروردگار مهربان عالم شد. خب اون محبتی هم که زمان پیغمبر به خدا داشتن چراغش خاموش شد و دیگه اهل خدا نبودن، یعنی یه چند سالی بعد اون دو نفر کار افتاد دست بنی امیه و بنی عباس تا الان که افتاده دست داعش و القاعده و عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس. همه میگن مسلمونیم ولی مسلمان قاتل، قارتگر، مسلمانی که زنده زنده مردمو میسوزونن، مسیحی، غیر مسیحی و در یه روز 1800 تا جوان دانشجوی دانشگاه نظامی رو به صف نشوندن و همه رو تیربارون کردن و کشتن. ولی پیروان امیرالمؤمنین اینجور نیستن. پیروان امیرالمؤمنین میدونن که مولاشون قسم جلال خورده والله لو اعطیت الاقالیم و سبعه به ما تحت افلاکها، به والله قسم اگر 7 کشور آسمان رو، تمام عالم رو، 7 کشور حسدی رو با هر چه که در این خیمه 7 کشور به علی بدن و به علی بگن در مقابل پرداخت این ثروت یه مورچه پوست جو تو دهنش داره میبره لانه، برو این پوست جو رو تو دهنش بکش، والله این کارو نمیکنه. علی عاشق خداست ولی عشق درستی داره، علی محب پروردگاره ولی محبت درستی داره، یعنی یه محبتی که علی رو به جانب خدا و نبوت و ولایت و عمل جذب میکنه و محبت خدا هم در برابر محبتی که علی به خدا داره به علی رسیده. خدا علی رو چقدر دوست داره؟ شما میتونید ارزیابی کنید؟ این حرف پروردگاری که به گوش پیغمبر خورده، پیغمبر برای مردم گفته و حتی غیر شیعه تو کتاباش این حرف خدا رو نقل کرده. لوج تمع الناس، اگر کل مردم عالم از بعد پیغمبر تا قیامت، لوج تمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب اگر کل مردم عالم عاشق علی و اقتدا کننده به علی بودن، خدا می فرماید جهنم و خلق نمی کرد. ما خلق الله النار. این گفتار پیغمبره، ولی در حقیقت گفتار خداست. چرا که قرآن میگه پیغمبر پیش خودش چیزی نمیگه، هر چی میگه یا قرآن یا از جانب من میگه. خب یه کسب معرفت. حالا اگه آدم دنبال این کاسبی نره، خب 70 سال 80 سال تو دنیا زندگی میکنه بدون اینکه خدا رو بشناسه، چون دنبالش نرفته، بدون اینکه جهان رو بشناسه در حدی، حالا تفصیلا نه اجمالا، بدون اینکه خودش رو بشناسه و بدون اینکه راه رو بشناسه، این آدم در قرآن مجید اسمش جاهله، گرچه استاد درجه یک و ممتاز علوم مادی جهان باشه. این آیه رو گوش بدیم، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، علوم مادی رو خیلی خوب بلدن، و هم عن الاخرت هم غافلون، ولی به خدا، به خودشون، به دنیا، به حقایق دیگر جاهلن. خب اینا دارن ضرر میکنن، دنیا که موندگار نیست، ابزار و متاعش هم که موندگار نیست، از زمانی که مغازه وا شده ایش صاحب مغازه تالا زنده نمونده، از زمانی که کشاورزی و باغداری و دامداری درست شده نه باغش مونده نه دامش مونده نه دامدارش. پس این قبرستان ها چی دارن به ما میگن؟ دارن به ما میگن هیچی، ما که زحمت کشیدیم به دست آوردیم ماندگار نبود، خودمونم ماندگار نبودیم، این که زندگی سودمندی نیست. که من یه عمری عرق بریزم حمالی کنم تازه دنیای مادیم و سر پا بکنم، سر و کله ملک الموت پیدا بشه بگه ملکات همه باطل، خودت هم باطل، جان منو بگیره و منو ببره اون طرف. تنها چیزی که از 80 سال عمرم گیرم اومده باشه همون خوراکی بوده که خوردم، لباسی بوده که پوشیدم، لذت جنسی بوده که بردم. بعدش اگه آدم کاسب معرفت نباشه، عاقبتشو ببینید به کجا میرسه. آیه در سوره ملک، کارگردانان دوزخ با دوزخیان حرف میزنن، چون اجازه دارن از جانب پروردگار با دوزخیان صحبت بکنن. خب کارگردانان دوزخ تعجبم میکنن که پروردگار یک نفر رو برای جهنمی شدن نیافریده، یک نفر رو. ابلیس رو هم برای دوزخی شدن نیافریده، دوزخی شد نه اینکه دوزخی آفریدند او را. شد. قرآن میگه کانه من الکافرین کانه، یعنی ساره، یعنی جهنمی شد، معنیش اینه جهنمی نبود. تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید که از وقتی خدا ابلیس رو آفرید تا وقتی با آدم درگیر شد و تکبر کرد و سجده نکرد، فاصله آفریده شدنش تا درگیر شدنش حضرت می‌فرماید 6000 سال بود که شما مردم خبر ندارید این 6000 سال از سالهای دنیا بوده یا از سالهای جای دیگه. خدا حضرت هم نمی‌فرماید. بچه‌ها می‌دونن تو مدرسه خوندن منظومه شمسی، خورشید مرکزشه، به ترتیب مریخ، زمین، زحل، عطارد، نپتون، پلوتو و سیارات بین اینا، 9 تا سیاره دور خورشید میگردن، آخرین سیاره منظومه پلوتو یه دور که دور خورشید میزنه مطابق 83 سال ماست. زمینم یه دور میزنه میشه 1 سال. یعنی یه بچه که در زمین به دنیا میاد همون لحظه اگه در پلوتو هم یه نوزاد به دنیا بیاد، نوزاد زمینی وقتی 83 سالش شد، نوزاد پلوتویی 1 سالش، چون اونجا طول زمان هست. که حضرت می فرماید شما خبر ندارید زمان عمر اون از زمان این دنیا بوده، یعنی 6000 سال که 6000 مرتبه زمین دور خورشید زده یا از سالهای دیگه. خب 6000 سال حضرت می فرماید خدا رو عبادت کرد، منافقم نبود. اگه منافقان عبادت میکرد که با ملائکه هم نشین نمیشد، چون جنس ملائکه نبود. قرآن مجید هم میگه ابلیس بافتش بافت فرشتگان نبود، یه بافت دیگه داشت، یه عنصر دیگه داشت که ما نمیشناسیم اون عنصر. خودش به پروردگار گفت من به این موجود خاکی سجده نمی کنم ولو تو امر کردی، خلقتنی من نار، منو از یه ماده شعله ور و پرحرارت آفریدی و خلقتم اون منتین، اینو از خاک پست آفرید، من در برابر او تواضع نمی کنم. ولی انقدر عبادتش بالا بود که لیاقت پیدا کرد همنشین فرشتگان بشه. خب این 6000 سال عبادت چی شد؟ به باد رفت. بعدش چی شد؟ بعد قرآن میگه متروک شد، مذعوم شد، ملوم شد، ملعون شد و برای ابد دوزخی شد. یعنی 5 تا عنوان منفی براش میاره. این کارگردانان دوزخ واقعا تعجبن از این همه جمعیت تو جهنم که پروردگار عادل مهربان کریم انسانی رو برای جهنم رفتن خلق نکرد. و چرا اینا اومدن جهنم؟ اینا برخلاف میل خدا اومدن، برخلاف خواست خدا اومدن. شروع میکنن با دوزخیان حرف زدن که علم یعتکم نظیر، تو دنیا که بودید هیچ هشدار دهنده ای نیومد شما رو از خطر امروز که این جهنم هشدار بده. قالو بلا، میگن چرا؟ چون بالاخره الان کل آمریکایا، آفریقایا، اروپایا، اقیانوسیه‌ای یا آسیایی ها اسم نبوت و پیغمبران رو که شنیدن، به خصوص الان که دنیا یه دهکده شده، یه خبر خاصی گوشه کاشون اتفاق میفته، 5 دقیقه بعد همه دنیا خبر میشه. شما هشدار دهنده براتون نیومد که هشدارتون بده که درگیر با عذاب ابد دوزخ نشید. قالو بلا، اومد. قد جاءنا نذیر. خب اگه هشدار دهنده اومد چرا اومد این جهنم؟ جواب میدن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. ما اصلا یه بار نرفتیم گوش بدیم ببینیم انبیا، ائمه، قرآن، عالمان ربانی که شاگردان اونان، عالمان واجد شرایط چی میگن. اصلا ما گوشمونو یه روزم خرج اونا نکرد. هر وقتم صدای اونا رو شنیدیم مسخره کردیم. تعقل و اندیشه هم در هیچ چی نکرد که فکر بکنیم آیا عالم صاحب داره، فکر بکنیم هدف این انبیا چیه، فکر بکنیم قرآن چی میگه، فکر بکنیم امام و عالم ربانی چی میگه. اصلا ما این فکرها رو نکردیم. اگر شنیده بودیم حرف اونا رو و اگر اندیشه کرده بودیم درباره خدا، هستی، خودمون، آیندمون، ما کنا فی اصحاب السعیر، الان دوزخی نبودیم. حالا هم که درا رو به روی ما بستیم و یه نفرمون نجات نداره. این ضرره کسب معرفت نکردن. الان که شما در این جلسه نشستین کاسب معرفتین، یعنی دارید آیات قرآن، روایات، حقایق، واقعیات مستدل استوار رو میشنوید و به دانشتون و به معرفتتون و به شناختتون نسبت به حقایق اضافه میشه. پس الان شما الکاسب و حبیب الله. این یک کس، کاسبی دوم و تجارت دومی که از قرآن و روایات استفاده میشه کسب عبادت. کاسبی سوم کسب خدمت به بندگان پروردگار. کاسبی چهارم که واقعا مرتبه چهارم از نظر رتبه و ارزش، کسب مال حلال واقعی. این 4 تا کاسب. حالا دونه دونه شو به اندازه‌ای که ایام شهادت صدیقه کبرا فرصت در اختیاره براتون توضیح میدم هر کدومشو یه شب دو شب تا جلسه با سلامت و با سود و با منفعت به خواست پروردگار عالم به پایان برسه، بلکه در این شبهایی که با همین با کمک خداوند مهربان علم و معرفت و دانش و آگاهی گیرمون بیاد. که خیر دنیا و آخرتمون رو تضمین بکنه. نیمه شب بنا به وصیت صدیقه کبرا که دلم نمیخواد این مردمی که بالاترین ستم رو به حقیقت کردن، نه به بدن من، بدن من که با مرگم خوب میشه و این رنجی که به بدن من دادن من تحمل میکنم، نه، به خاطر بالاترین هجوم و جنایت و ظلمی که مردم این شهر کردن نمیخوام. از غسل من، کفن من، تشییع من، دفن من خبر بشن، نمیخوام. خب بعد از ظهری بود ظاهرن که به شهادت رسید. بنا به وصیت خودش امیرالمؤمنین کاری نکرد تا نصف شب. نیمه شب ما نداریم در تاریخ عالم که بدنی رو سه تا امام غسل داده باشه. نیمه شب اومد تو اتاق، همون جایی که جنازه صدیقه کبرا قرار داشت. تو روایاتمون هست که زهرا از نظر بدن و هیکل هم هیکل پیغمبر اکرم بود. خب یه نفر بخواد دست زیر این بدن ببره بلند کنه خیلی سنگینه، سخت، ولی امیرالمؤمنین خیلی راحت بدن رو بلند کرد، اوورد تو حیات. چرا خیلی راحت بلند کرد بدن؟ امام صادق می‌فرماید از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده بود. به دوتا فرزندش که بزرگش امام مجتبا تازه 8 سالش شده بود و ابی عبدالله فرمود آب بیاریم من بدن مادرتون رو غسل بدم. اما عزیزانم، زینبم، کلثومم، شما که شاهد غسل مادرتون هستین اگه میخواین گریه بکنین بکنین، اما با صدا گریه نکن. وسطای غسل دیدن خودش بدن رو رها کرد. اومد سر به دیوار گذار. با صدای بلند گریه کرد. بچه ها دویدن گفتن بابا مگه نگفتی ما بلند بلند گریه نکنی؟ چرا خودت داری گریه میکنی؟ خطاب رسید به بچه ها فرمود مادرتون به من نگفته بود که غلاف شمشیر با بازوش چه کرده بود؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتك يا رب.